در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل، نگاهی به درون و جستجوی خیشتن. برنامه از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ. آی پاینده سلام عرض میکنم حضور شما، ظهرتون بخیر.
سلام حمید جان، درود بر تو، درود بر همراهان عزیزمون. امیدوارم هر جا که هستن از زندگیشون لذت ببرن و وجودشون پر از شور و عشق و امید باشه
و نشاط.
و نشاط.
خوبی؟
مرسی، ببخشید من سر صدا کردم، اصلا هم
من شوخی کردم. بالاخره یه طنزی هم لازمه هر از گاهی دیگه.
آره اشکال نداره. من دفعه قبل شروع کنم برنامه رو.
بله چرا که نه، ما از همین لحظه هم اکنون در اختیار شما هستیم.
مرسی، لطف دارین، من خودم در اختیار شما هستم. برنامه گذشته راجع به صحبت عشق شد یه مقدار. یه چیزی رو من درباره عشق فکر میکنم کم راجع بهش صحبت کردیم تو برنامه‌مون، و اون این که عرفا اعتقاد دارن که اگر شما میخواهید که عشق واقعی رو، اون عشقی که در درون خودت هست رو تجربه کنی، دست بهش پیدا نمیکنی مگر اینکه عشق رو تجربه کرده باشی. حالا این به چه شکل هستش که
شهرام جان، یه شنونده روی خط رادیو داریم، اجازه بده باهاشون یه سلام علیک بکنیم و با شما هم یه گفتگوی داشته باشن. سلام عرض میکنم حضور شما.
سلام خدمت آقای حمید شجاع عزیز و شهرام عزیز که یکی از دوستان عزیز بنده هست، اگر ما رو به رفاقت و آشنایی داشته باشن. من ناصر خونساری‌ام و این مطلبی که اولا استقبال و تشکر میکنم از خود رادیوی شما، زحماتی که میکشید و مخصوصا برنامه ایشون که ما رو در زمینه‌های مختلف کشف و گوشمون رو باز میکنه، مثلا مسائل روحی و به اصطلاح
دلی،
فکری و معنوی من کم میتونیم بگیم. ولی راجب علتی که من اومدم رو خط این بود که شما فرمودی اول برنامه که شروع کردی، البته متین و خیلی وارد هست که ما نمیتونیم بگیم از کجا متولد میشیم یا جلوی تولدمون یا جلوی اون به اصطلاح چیز فیزیکیمون رو بگیریم یا بگیم که خب ما دوباره متولد شدیم. اما قلبا و شخصا باید عرض کنم که خب در طول زندگی آدم میتونه واقعا تولدهای جدید یا روشنتر یا تازه تر با تراوت بیشتری داشته باشه. و من به جرئت میتونم بگم دو تا تولد یا تغییر یا نمیدونم چی اسمشو بذاریم، یک شروع یک زندگی جدید رو من داشتم و اولش بعد از ازدواجم بود حدود 32 سال پیش، و بعد که آدم مرد میشه و یه ذره سرش توی حساب کتاب دنیا و خانواده و این چیزا میاد، ورودم به خارج کشور از هلند و کشورهای دیگه بود و آزادی که من حس کردم که در اون وادی به عنوان یک فردی که زیر ضرب این
فشار و
تبلیغات و مسائل، آره تبلیغات و زیر جو خاصی وقتی آدم زندگی میکنه، ایران بود و تهران، خیلی برای من مغتنم و جالب بود، البته بعد از چند سال، چون اوائلش میدونی آدم به هر حال تا جا بیفته اینجا رو حس کنه، قربت رو تحمل کنه و چیزهای دیگه. ولی من در تأیید و تکذیب حرف شما مجبورم این حرف رو بزنم که میتونه آدم با توجه به نگرش جدید، با توجه به دید جدید، با توجه به محیط جدید، به طبع زندگی جدید و نوعی رو واقعا پایریزی کنه و شروع کنه.
بله.
و یه چیز دیگه‌م که سالها پیش من توی یه فیلم یا جایی دیدم که شما اهل فیلم و واقعا محبت دارید راجع به اطلاعات فیلم و این چیزا، این آقایی بود که میگفتش که بخشی که من با این خانم فیلمی بود، حالا به هر حال درسته که شاید واقعی نبود، ولی انقدر روی سنگ قبلش نوشته بود که من از وقتی که برای خانمش نوشته بود، کسی که فوت کرده بود به اصطلاح روی سنگ قبلش، که اون دورانی که من با تو زندگی کردم به عنوان خانمش یا هر کی دوستش یا هر چی بود، این دوران برای من حساب میشه و بقیه عمرمو حساب نکنید. حساب کتاب درستی نیست اگر شما این کار بکنید. برای همین ما میتونیم مقطعهای مختلف زندگیمون رو همین جان تقسیم بندی و به اصطلاح یه نگرش یا یه بازبینی، یک توجه بیشتری داشته باشیم و البته فرق کنه با هر روزمون و پیشرفت کنیم.
قطعا همینطوره.
من وقت آقای شهرام عزیز رو نمیگیرم و
من فرصت نکردم سلام کنم خدمت
شما، در میون بذارم آقای سعید خان.
قربون شما، لطف کردین.
ممنونم، از رادیو میشنوم.
خواهش میکنم، قربون شما. خداحافظ.
خب مثل که به رادیو گوش نمیدادن. ناصر جان من سلام میکنم خدمتت، افتخار داشتم همیشه خدمتت باشم و خوشحالم از این رابطه‌ای که بینمون هستش. حالا امیدوارم چون حمید متن خونده خودش یه توضیح بده، البته من یه کوچیک چیزی دارم بگم.
بله حتما
من بگم اول یا شما
بفرمایید؟ خواهش
می‌کنم. معذرت میخوام. ببین اولا که در مورد تولد بحث خیلی جالبه، به قدری جالبه که خیام میگه گر آمدنم به خود بودی نامدمی، ور نیز شدن به من بودی کی شدمی، بهزان نبودی کاندر این دیر خراب، نه آمدمی نه بودمی نه شدمی. یعنی اینکه اصلا اینها دست ما نیستش به هیچ وجه که ما بیایم زنده باشیم، زنده متولد بشیم به دنیا بیایم زندگی کنیم،
به لحاظ فیزیکی
به هیچ لحاظی دست ما نیستش. یعنی اینکه حتی میگه من اگه قرار باشه بمیرم هم کی حاضرم بمیرم، من حاضر نیستم بمیرم. اگه بگن آقا خیلی خوب حالا شما هر وقت دلت خواست تشریف بیار مثلا بمیر، هیچ وقت شما قبول نمیکنی که خودت بری با اختیار خودت با تمایل خودت. بنابراین یه جبری در تولد و مرگ وجود داره، اما یک معنی هم توش وجود داره. معنی که توش وجود داره اینه که تو میتوانی هر روز متولد بشی. حالا دوستمون، دوست بسیار عزیزمون صحبتی کرد از زمانهایی که متولد شده. من اومدم با همسرم زندگی کردم، از وجودش عشق و تجربه کردم. اتفاقا داشته ما همینو میگفتیم، ما عشق زمینی رو اگه تجربه نکنیم هرگز نمیتونیم هیچ عشق، عشق معمولی رو، عشق ساده رو، عشق به یک گلدان، عشق به یک موسیقی، حتی اینایی که چه میدونم پت لاو میشن، کار لاو میشن، اینایی که عاشق چه میدونم مجموعه و کلکسیونی میشن و برای به دست آوردنش تلاش میکنن و محو اون معنایی که در درون حالا همون کلکسیون هست، محو معنایی که در اون موسیقی هست، در اون نقاشی هست، محو اون معنا میشن، اونها این عشق رو تجربه کردن عملا. و وقتی که این عشق رو تجربه کردن مسلما میتوانند اون عشقی که قراره به خودشون داشته باشن رو خیلی راحت تر تجربه کنن. مولوی هم خیلی ساده خیلی قشنگ میگه هر که را جامز عشقی چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی اینکه ما اگر بخوایم عشقی رو، اگر ما عشقی رو داشته باشیم توی وجودمون، وقتی بهش دسترسی پیدا میکنیم از عیب کلی و حرص کلی، حالا از جزئیات نمیگه چون به هر حال حرص و عیب، عیوب و حرص تو وجود ما هستش همیشه. و اینکه اتفاقی که جالبی که توی باز دوباره ناصر ازش صحبت کرد تغییر دیدگاه بود، تغییر باور بود که براش بعد از مهاجرت به مرور اتفاق افتاده بود. یعنی اون اومده بود اینجا، آزادی رو دیده بود، اما این باور تو وجودش کامل نشده بود، بعد یه مدتی کامل شد و تغییر کرد. بنابراین من فکر میکنم که ما این تولد رو به عنوان یک سمبول میگیریم، تولد فیزیکیمونو به دنیا، خاکی شدنمونو به قول عرفا یا به دنیا ما یه سمبولی میگیریم. اما میتوانیم اولا که هر سال به هر حال یک تولد دیگری داریم، ما یک بهاری رو تجربه میکنیم، میگن چند بهار از عمرت گذشته، میگه 50 بهار، 30 بهار، 40 بهار، یه چیز جدیدی رو ما تجربه میکنیم. سوال یعنی که ما توی برنامه ما بارها گفتیم شما میتونید هر روز یک تولدی رو تجربه کنید، که البته خب یه مراحلی داره دیگه، باید مثل رانندگی روز اول که ما اومدیم رانندگی کنیم همش نگاه میکردیم ببینیم کدوم دنده داریم رانندگی میکنیم، همش نگاه میکردیم که داریم، اما الان دیگه اصلا ممکنه ساعتها رانندگی کنیم نفهمیم که این دنده، دنده 3، دنده 4، دنده 5. یعنی عشق آزموده شدن، یعنی الان شما راننده آزموده شدی، میتوانی عشق آزموده بشی. هر روز میتوانی یک تجربه جدید و یک باور جدید و یک تغییر جدیدی بیاری. برنامه امروز راجع به تعصب، اگر این تغییر و این باور حاصل نشه، در مورد باورات انسان‌ها در مورد باوراشون متعصب میشن، چون تغییری ایجاد نشده این تعصب میاد و زندگی رو تلخ میکنه.
شهرام جان، شنونده دیگری رو در خط ارتباط داریم، اجازه بده باشون صحبت بکنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، در خدمتیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان عزیز و شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم. صداتون خیلی دور شد، اگر ممکنه.
بله، نه خیر، صدای سر به اصطلاح رادیو را قطع کردم.
بله،
عرض بزرگتون، این مهمان عزیزتون یا آقای اسمشو
آقای شهرام پاینده.
آقای شهرام پاینده، آقای شهرام پاینده، بسیار بسیار به شما تبریک میگم برای این مبحثی که شما لطف کردید و انتخاب کردید و به اصطلاح به سمع دوستداران عاشق دل میرسونید. فقط به نظر من، البته این نظر منه، نظر شخصی منه، نه اینکه به اصطلاح و یه پیشنهاده، به نظر من این مبحث به خاطر اینکه خیلی مبحث عرفانی و خیلی مبحث فلسفی و در ضمن از نظر روانشناسی خیلی عمیقه، به نظر بنده شما اگه لطف بکنید یک بحث جامعی به اصطلاح داشته باشید که من شنونده مثلا بی سواد حداقل بتونم یه چیزی دستگیرم بشه که بتونم به اصطلاح دستم رو باش بگیرم و شنا کنم تو این دریایی که شما میفرمایید. البته این عرض کردم فقط این یه پیشنهاده.
بله، بسیار
عالی. نظر خودم.
خواهش میکنم، حتما. بله،
در ضمن آقای شهرام پاینده شما باید لطف بفرمایید موقعی که میدونم وقت شما شاید برنامه‌تون کم باشه یا، ولی این دلیل بر این نمیشه که از روی مسائل خیلی سریع بگذارید که من هنوز کلمه اول یا جمله اول برام هضم نشده، شما به اصطلاح آخر شاهنامه رو برای من.
درسته؟ بله،
من باید این، شما خیلی سریع از مسائل میگذرید و خیلی خیلی سریع بیان میکنید. این سریع بیان کردن شما مثلا برای من بی سوادی که مثلا نشستم
دور از جونتون،
توجه میفرمایید برای من یا برای امثال من شاید مقدار هضمش ثقیل باشه، هضمش سخت باشه، چون که این مبحث چیزی نیست که به اصطلاح یعنی چیز عامه‌ای باشه. نه درسته، این به تمام روان و سایکولوژی و روان و روانشناسی و همه چیز ما بستگی داره، ولی این خیلی مهمه که به اصطلاح شما موقعی که لطف میفرمایید، خودتون رو زحمت میدید و این بحث رو عنوان میکنید یا به اصطلاح میارید که به من نوعی تفهیم بشه، به اون صورتی که باید و شاید تفهیم نمیشه.
بسیار هم عالی. بله حتما
متوجه عرضم هستید. بله بله. درد کردم، این فقط یه این نظر شخصی منه و من به عنوان پیشنهاد میگم، یعنی عرض کردم.
بله من متوجه شدم. سلام دوست عزیز.
نیستم که بتونم خدای نخواست خورده بگیرم از فرمایشات جناب و رادیوی بسیار خوب پیام.
خواهش میکنم دوست گرامی، اگر که موافق باشین آقای پاینده پاسخ شما رو روی خط رادیو بدن.
خواهش میکنم، من سراپا گوش هستم.
خواهش میکنم، قربون شما، میشنویم.
بگم الان یا
بله بله چرا که نه.
عزیز ممنونم از این که من رو مورد محبت قرار دادی، خیلی متشکرم ازت. من تا حدودی آشنا بودم با این مشکلات، ولی الان دیگه حتم دیگه کاملا مشخص و محرز شد برام. خیلی ازت ممنونم که اومدی روی خط و خیلی ممنونم که منو روشن کردی نسبت به مسائلی که برنامه‌ام داره، چون من به هر حال قبول دارم من یه کاری رو یا نباید انجام بدم یا اگر انجام میدم به بهترین نحو ممکن. اما توی صحبت‌های شما یه دو سه تا مطلب بود که من به عرضتون میرسم. اولا که من همیشه سعی کردم برنامه هام رو به ساده ترین شکل ممکن انجام بدم، حتی از مثال ها و از کلماتی که ممکنه که لزومی داشته باشه که بیشتر مردم برن توی لغتنامه دنبالش بگردن پرهیز کردم. اصلا من هیچ صحبتی از کلمات خیلی نامعنوس به کار نبردم، به خاطر همین که برنامه هم ساده باشه و در دسترس شما باشه. اما دو تا مثال من برای شما میذارم. یکی این که اگر شما یک برنامه تندرستی اجرا بکنید، مثلا به عنوان اینکه مثلا غذاها رو بر به شما معرفی بکنن که آقا شما اگر این غذا رو بخوری اینطوری میشود، اگر اون غذا رو این بخوری آنطوری میشود، هیچ کدوم از این برنامه ها نمیتواند یک چیز کلی درباره غذا خوردن و سلامتی به شما بده که شما بتونی اون مسیر رو طی بکنی و همیشه از همون مسیر استفاده بکنی. برای رسیدن به این چیزهایی که ما میگیم به یک کار مستمر ممتد و همیشگی احتیاج هست. ما یه خورده از برنامه اولمون جدا شدیم. برنامه اولمون ما گفتیم که ما هر شب باید ما به این دل برسیم، به این وجود برسیم. حالا من دل رو مجموعه ای از احساس و فکر و اینا دارم بررسی میکنم که شما هم حتما اگر شنونده باشیم میدونین که چجوری تقسیم میشه و چگونه احساس و فکر ما روی همدیگه تأثیر میذاره. اما هیچ برنامه‌ای وجود نداره که در مورد یک موضوع کاملا جامع باشه و آدم با گوش دادنش مثلا روانشناس بشه یا مثلا آشپز خوبی بشه یا نمیدونم بتونه خیلی خوب یه کاری رو درست با شنیدن یک برنامه انجام بده. آدم باید برای همه اون چیزی که میخواد برنامه‌های بیشتری داشته باشه.
به اضافه حالا البته میشه یه سری کلید واژه در اختیار گذاشت.
دقیقاً همینطور کار برنامه ما الان همینه. ما این که میگن سطحی میگذری درست میگن، برای اینکه ما متاسفانه وقتمون کمه. اولا دوم این که مسئله اینه که اصلا اینها یک حضوری رو میطلبه. اگر من ضمن رانندگی رادیو گوش بدم، اگر من ضمن آشپزی رادیو گوش بدم، این خیلی فرق میکنه تا اینکه من برم بشینم یک جایی و یک نفر صحبتی بکنه و من گوش بدهم. این یه مقدار عیب از اینجا هستش که من نمیتونم از داخل رادیو خیلی خیلی ارتباط، نمیگم نمیشه ارتباط، ارتباط برقرار میشه اما ارتباط خیلی عمیق و دقیق مثل حضور فیزیکی در محل نیستش.
من بارها گفتم شهرام باید کلاساتو بذاری کلاسی
متاسفانه میدونیم دیگه تو سوئد وقت خیلی بد و تنگ و اینا هستش. اما یه تبریک من دارم خدمت این دوستمون، اونم این که شما خواه نخواه توی مسیر هستی، الان توی مسیری، شما جرعه نوشیدی و دلت میخواد که خیلی بیشتر بنوشی و خیلی بیشتر دلت میخواد که داشته باشی. من از این بابت به تبریک میگم. همه اکثر ما وقتی که یک درکی، یعنی خود این حس خود منم هستش، اکثر ما وقتی یک درکی درباره این مسائل که درونی هست، در مورد این احساس عشق، در مورد این که ما بتونیم به گونه خشونت رو از افکارمون، از احساساتمون حذف بکنیم، مثلا عصبانیت رو حذف بکنیم، مثلا ما توان این داشته باشیم که خشم نداشته باشیم، اگر ما بتوانیم اینها رو انجام بدیم، گام های کوچیکی برداریم، حتما تشویق میشیم، حتما علاقمند میشیم و دلمون میخواد که گام های بیشتری در این مسیر برداریم. و همین گام برداشتن اشتها و آتش دانستن و اشتها و آتش خواستن رو بیشتر میکنه و این گام اول طلب هستش که من چون طالب اینها هستم در از گام اول رو برداشتم و به شما تبریک میگم، چون شما از این به بعد تشنه تر هم میشید و بیشتر دنبال این مباحث دنبال خواهید کرد.
قطعا همینطوره. خب شهرام جان ادامه بدیم، یعنی شروع بکنیم برنامه.
شنونده نداریم دیگه.
نه دیگه الان نداریم شنونده، حتما شنونده داریم.
نه معذرت میخوام، شنونده روی خط نداریم. یک کلمه از جامون من میخونم که حافظ میگه: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. ای خوشا دولت آن مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چو آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب، گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده اتو سنگ به جام اندازد. حافظ آسرز کله گوشه خورشید برار، بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد. شعر قشنگ حافظ که میگه ساقی از باده از این دست به جام اندازه، از این دست منظورش این گونه است، یعنی اینکه اگر به اون گونه ای که حالا مد نظر حافظ هستش، یعنی این اگر این روش خودش رو ادامه بده از این دست، یعنی همین طوری که داشته تا الان شراب مصرف میشده، اگر ساقی همین جوری ادامه بده، عارفان را همه در شرب مدام اندازد، دیگه همه عرفا میافتند. و بنابراین میگه اینطوری هم نیست که این ساقی همیشه این باده رو اینجوری بهت بده، بعضی موقعا کم و زیاد داره، بالا و پایینی که توی عرفان هست، که حالا یه تئوری هم درست کرده برای عرفان، تئوری معنی نداره، میگن تئوری قبض و بست عرفانی، یعنی در
تئوری
قبض و بست عرفانی، یعنی اینکه وسعت و تنگی، قبض میشه تنگی و بست میشه وسعت دیگه.
بله.
بسات میگه یه معنای این بیت اینه که به این همیشه اینطوری نیستش که ساقی همین کار رو ادامه بده، بعضی موقع توی این مسیری که میری دارای بالا و پایین زیادی هستی. من نمیدونم چقدر وقت داریم.
وقت داریم
پس من شعر رو ادامه میدم چون کار طولانیه. بر چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. اون خالی که مورد توجه اون کسیه که شرب خم میکنه، اون خال شاهد یا خال ساقی، میگه این اگه زیر زلفش بذاره، یعنی اگر قایمش بکنه، که قایمش کرده، که ما باید دنبالش بگردیم، که همون سر سویداست که در درون خودمونه و این خال قایم شده، یعنی چیز واضحی نیست، مشخصی نیست، همه کس نمیتونه پیداش بکنه مگر اینکه تو این مسیر گام برداره و دنبالش باشه و طلب داشته باشه. گفتیم اگه طلب داشته باشه، همین الان در جواب دوستمون، اگه طلب داشته باشی تشنه تر میشی و هر چقدر تشنه تر بشی بیشتر دنبالش میگردی و هر چقدر. و این خال زیر زلف یار گم شده. زلف معنیش از کنایه از زندگی ماست و اون دانه خال اون چیز مطلوبیه که زیر این زلف زندگی گم شده. یعنی اینکه ما، باز حافظ الان اینجا توی این بیت به ما میگه که آقا این زندگی که تو در ظاهر میبینی، این چیزی که در جریان هست، این یه چیزیه که زیرش یه خالی نهفته، یه خال معشوقی، خال ساقی، خال شاهد نهفته، که تو تمام این زندگی رو میکنی، اگر به اون خال نرسی، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. یعنی این که خیلی زیادن اونایی که فکر کردن که خرد فقط همینه و زیر این زندگی دنبال عشقی نگشتن، دنبال معبودی نگشتن. ای خوشا دولت آن ما است که در پای حریف سر و دستار نداند که کدام اندازد. خیلی جالبه، میگم نمیدونم انقدر مست بشه از این ساقی که از صحبت میگه، از ساقی ار باده از این دست که جام اندازد، میگه اگر از این ساقی مست بشی دیگه نمیدونی اول سرت خورد زمین یا عمامت خورد. دستار به معنی عمامه. نمیدونی اول سرت خورد زمین یا عمامت خورد زمین. یعنی دیگه اصلا خودت متوجه نمیشی که چگونه به سجده میفتی در برابر این عظمتی که وجود داره. جالبه یه شعر دیگه هم داره حافظ که میگه صوفی مست از اون دست که کچ کرد کلاه، به دو جام دیگر آشفته شود دستارش. این صحبت همینه، میگه اگر این شراب به آدم خامی، مثلا حالا اینجا صحبت از آدم خامیه که این شراب زندگی رو مصرف میکنه و از زندگیش لذت میبره که انقدر مست میشه که دیگه میدونه کدوم سرش و کدوم کلا. اینجا به نوعی صوفی رو یه موجود خامی اعلام میکنه که با خوردن شراب جام و دستارش آشفته میشه، به نوعی همونجوری در پای یار میفته با سر. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. به هر حال میگه درمان زهد و زاهدی و اینی که کسایی که میخوان شریعت رو خیلی محکم دنبال بکنن و مو به مو شریعت رو اجرا بکنن و هیچ گونه گذشتی هم ندارن، که حالا دیگه مثال مشخصش معلومه دیگه، همین تو مملکت ما داره اتفاق میفته. میگه زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چون نظر بر می خام اندازد. میگه حتی این می که این ساقی میده بر این زاهد خشک متعصب، نمیدونم چی بگم چه صفت دیگه ممکنه براش باشه، حتی به اینم برسه اونم باز نرم میشه، اونم امکان داره که آروم بشه. البته میگه روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، منظورش این که میگه آقا تو حالا اومدی و این شراب رو شناختی، این دوتا بیت رو اینجوری معنی میکنیم، ما اومدی اون یه شرابی شناختی به شکل مدیتیشن، به شکل مراقبه، به شکل آرامش. تو در طول روز باید در کسب هنر بکوشی، نباید بری دنبال این شراب. میگه روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چه آینه در زنگ ظلام اندازد. اگر تنبلی کنید، سهم خودتو از این زندگی انجام ندی، دنبال کارت درست حسابی نباشی، در زنگ ظلامی. یعنی اینکه فکر کنی که فقط با عبادت و نمیدونم با مراقبه و با مدیتیشن و حتی اینکه تو فکر بکنی که شبانه روز باید دنبال دلت باشی و دنبال اون خاله یارت باشی و فلان اینا، این نمیشه. این دنیا بالاخره به وجود اومده، این دنیا باید چرخش بچرخه، این اتومبیلا، این خیابونا، این ماشینا اینا، تو نمیتونی همیشه به عبادت بگذرونی. وقتی نگاه میکنی که همه مردم پا میشن صبح دنبال یه کاری میرن، دنبال یه زندگی میرن، یه شوقی دارن، یه حرکتی دارن، این کارو نکن. اما اینجا میگه آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. می صبح فروغ یعنی این که می که خیلی استعاره جالبه، میگه می که وقتی خوردی صبح فروغ روشنایی حالت خوب باشه، نه اینکه جنس می خوب باشه منظورش.
تولد زکریای رازی
هم آره، ولی میگه آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازه. یعنی اینکه موقعی که تو میخوای این مدیتیشن رو انجام بدی، مراقبه رو انجام بدی و این می رو بخوری، حالا این می رو بگرد پیدا کن. آقا ما نمیگیم، ما نمیگیم مدیتیشن مراقبه است، نگاه به خوده. آقا برو ببین چه می میشه پیدا بکرد که صبح که اخواب پاشدی انرژی داشته و شاد باشی. شاید آقا بری باشگاه خوب باشه، آقا برو باشگاه اشکال نداره. شاید اگر موسیقی بزنی، تار بزنی خوب باشه، برو تار بزن، ولی کوتاه نیا. یعنی صبح که خواب پا میشی باید انقدر انرژی داشته باشی، انقدر تمایل داشته باشی واسه انجام کارات و انقدر این دنیا رو بدون استکاک، این عشقی که ما صحبتش میکنیم مال اینه که آدم در این دنیا بدون هیچ استکاکی زندگی بکنه. یعنی این که من باز این همسایه‌مون اومد چرخش اینجا گذاشت، آی اون اتومبیلش اونجا پارک کرد، بدون استکاک. یعنی اینکه اصلا کوچکترین استکاکایی که ممکنه، باز دوباره بچه نمیدونم دستشویی رو مثلا موقع دست شستن دستشویی رو اطرافش رو خیس کرده، یعنی این استکاکا رو همه رو یکی یکی از دم دستت بذاری کنار، صبح که از خواب پا میشی انقدر تو وجودت انرژی زندگی، انرژی هستی باشه که این مس و فروغ حافظ رو درک بکنی.
حالا اگر در تو این انرژی وجود داشت ولی در بقیه انقدر وجود نداشت که اونا باعث شدن تو درگیر این استکاکه بشی، چی
میشی؟ لوکوموتیو دیگه. اون موقع میشی لوکوموتیو دیگه. حد اکثر اینه که شما این انرژی تو وجودت هست، دیگران برات مسئله ایجاد میکنن دیگه، اب نداره. این عشق تو وجودت، تو داری بهرهشو میبری. میدون بده. اون هفتم صحبت کردیم چون جوانترا معمولا این مشکلات تو یه جوانتر از خود ما ساته میشه. آقا میدون بده، بذار اونام باهات بیان. تو نمیتونی تنهایی خودتو ببری جلو، کار خودتو ببری جلو. تو میشی، اگر این انرژی داری تو میشی لوکوموتیو، حداقل سرمشق اون بچت میشی که نگاه میکنه میبینه که بابای من به هر زحمتی از 6 صبح پا میشه میره سر کارش، 8 صبح نمیدونم چه ساعتی، حالا ساعت چه اصرار نده، پا میشه میره سر کارش، سر وقتش، امور نظافتی، پزشکی، خوراکی، ورزشی، همه این چیزاشو داره درست انجام میده. تو میشی سرمشقش، تموم شد رفت. به همین سادگی. به جای اینکه بهش بگی بچه جون برو ورزش کن، میگه بابای من خودش 20 ساله اصلا یه بارم تو سر کوچه پیاده نرفته، از ماشین تو چیز رفته، سوار ماشین شده رفته برگشته، میریم توی استخ، همیشه لب استخ نشسته، بعد به من میگه برو ورزش کن. میریم توی دریاچه، همش داره کباب باد میزنه، بعد به من میگه برو ورزش کن. خودش اصلا یه تکونی به خودش نمیده. اون موقعی که تو این انرژی داری، یه الگویی برای دیگران. اصلا هیچ لزومی نداره بگی، دیگران نگات میکنن، میبینن، متوجه میشن که تو چی چیزی تو وجودته، خواهان اون چیزی که توی وجودته میشن. باده ما محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده اتو سنگ به جام اندازد. محتسب اینجا دو نفر هستن که سه نفر توی این شعر از نظر حافظ اشکال دارن. یکیش اونه که زاهد خامه که انکار می و جام میکنه، یکیش کسیه که در طول روز تنبلی میکنه و میشینه و فکر میکنه با رسیدگی به معنویاتش در طول روز موفق میشه، حالا هر تیپی از معنویات. و این کسی که محتسبه، محتسب اینجا منظورش مأمور پلیس و اینا نیست، این
شرکت های ردو ویسنینگ و راجبش صحبت.
این محتسب آدم حسابگره، آدمیه که خیلی حساب میکنه، حساب دو دو تا چهار. میگه آقا تو با این اگر آدم حسابگری باشی هم نمیتونی این مسیر رو بری. این عشق توی وجود کسی که میاد یه قرون یه دقیقه ده دقیقه ده دقیقه حساب میگفتم تو وجود کسی که استحقاق داره با دیگران، کسی که خیلی حسابگر باشه کسیه که استحقاق داره با دیگران، و اینکه چون خودش فکر میکنه که خودش داره همه کارا رو درست انجام میده، دلش میخواد دیگران هم هول بده بیاین درست انجام بدین که حسابگری خودش باز دوباره درست از آب در بیاد. حالا یکی دارم اگه فلانی هم کمک بکنه این یکی با اون یکی میشه دوتا، این حسابگریه دیگه. به سه قش ایراد میگیره با این حسابگری و با زهد و با این که تو فکر بکنی که اگر عشق توی وجودت هست دیگه چیزی لازم نداری و سهم خودتو انجام ندی. به این سه تا قش حافظ میتازه. حافظ از عرض گله گوشه خورشید برار، بخت تر قرعه بدان ماه تمام اندازد.
من یعنی... فکر میکنم که بایستی باز هم راجع به این سه تا نکته‌ای که الان مطرح کردیدم آخری بازش کنیم بیشتر.
ما اصلا بزنیم. ما که صحبتمون آخه امروز ما صحبتمون بازم راجع به تعصب بود. ما تعصب و تأثیراتی که روی شخصیتمون میذاره رو اگر دنبال نکنیم چیزی پیدا نمی‌کنیم. شاید یه ده جلسه دیگه ای حتی من یه شعر داستانی هست از مولوی آوردم که اونم شروع بکنم. یه ده جلسه ما می‌خوایم راجع به تعصب و تأثیرش اصلاً همین امروز اگر کسی بخواد بگه آقا ما توی کشورمون از چی داریم چوب میخوریم، میگم تعصب. اگر ما بفهمیم که شعرا و اون عرفای گذشته ما راجع به تعصب چه گفتن و چگونه برخورد کردند، اگر بشناسیم هر کدوممون، نه اینکه حالا مثلا ده نفر میدونن چی، اگر هر کدوممون بشناسیم راجع به تعصب و تغییر بدیم، حتی خودمون رو تغییر بدیم، باورهای خودمون رو تغییر بدیم، من فکر میکنم که انقلاب عظیم فکری، معنوی و روحی اتفاق افتاده که خودش دست کمی از انقلابات بزرگ دنیا نداره.
بریم یک ترانه نسبتاً قدیمی گوش بکنیم با صدای خانم مرجان با نام سکه ما. اگر که موافق باشه
آره،
شهرام
مرسی.
بعد از برنامه تو شاید بچسبه این ترانه هم به شنوندگان و به ما، البته بعد از اون پیام های بازرگانی رو تقدیم حضور شما میکنیم. مرسی شهرام جان، مرسی. ممنونم از حضورت در این برنامه و حتما هفته آینده روز چهارشنبه در خدمت شما هستیم و مجددا این برنامه رو دنبال خواهیم کرد. از شنوندگان محترمی که در این بخش از برنامه روی خط آمدن یا پشت خط با من صحبت کردن بسیار سپاسگزارم.
مرسی.